أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسائل لباس مصلی تمام شد، مرحوم سید در اینجا قریب 40 دستور راجع به مکروهات لباس مصلی و راجع به مستحبات لباس مصلی ذکر فرموده. و همه اینها از روایات اهل بیت علیهم السلام هم گرفته شده است. اما مسئله ای که مورد مباحثه باشد ندارد. یه روایتی هست، حالا یا ضعیف السند یا صحیح السند، راجع به لباس مصلی ایشون اینجا آوردند و روی اون فتوا دادند و در مستحبات در مکروهات دیگه علم رجال هم لازم نیست. تسامح در ادله سنن میگوید که اگه یه روایتی برای یه امر مستحبی یا یه امر مکروهی دیدین، اول به اون روایت مانعی نداره ولا ضعیف السند باشن ولا لم یقل بهی رسول الله. به این میگن تسامح در ادله سنن. و تقریبا این 40 مورد که بیست و چهار موردش راجع به مکروهات، 14 موردش راجع به مستحبات از این قبیل است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه فرمودند، دیگرانم قبل صاحب جواهر و بعد صاحب جواهر فرمودند، مرحوم سیدم اینجا فرمودند، همیشه هم طبق روایات. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه بابی دارد، 2 باب دارد راجع به مستحبات در نماز، در لباس نماز و راجع به مکروهات در لباس مصلی. بعض اوقات هم ذکر مطلق لواسه، چه مصلی چه غیر مصلی. مرحوم صاحب وسائل همش رو در باب لواسه مصلی آوردند و مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه هم در اینجا طبق همون روایت ها فتوا دادند، در حالی که خیلی از اون روایت ها یا مرسله یا از نظر سند ضعیفه، اما با تسامح در ادله سنن گفتن دیگه راجع به مستحبات، راجع به مکروهات، علم رجال سهل المعونه است. برای اینی که در روایات آمده که راجع به مستحبات، راجع به مکروهات، در روایات خیلی دقت نداشته باشید و طبق روایت عمل بکنید. این مستحب را آوردید، این مکروه را ترک کردید. حتی بعضی از این 40 تایی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه آوردند، بعضی از اونها ترک مستحبه و ایشون ترک مستحب را از جمله مکروهات ذکر کردند. در حالی که ترک مستحب که مکروه نیست، فعل مستحب فضیلت داره، اما ترک مستحب دیگه مکروه نیست. اما چون که ترک مستحب یه مرجوحیتی داره، مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اینجا به عنوان مکروهات لباس نمازگزار را آوردن. همه اینها برای خاطر همون قانون تسامح در ادله سنن. استاد بزرگوار ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن من به مرحوم محدث قمی که صاحب مفاتیح، از ایشون سوال کردم این چیزهایی که در مفاتیح آوردید همه اینها روایات که قابل تمسک به اون باشد داریم؟ همه اونها روایت ثقه است. فرمودن نه، من دنبال سند بودم، هر روایتی که سند داشت آوردم، حالا ضعیف و سند باشد یا صحیح و سند باشد. اما همین مفاتیح را حضرت امام رضوان الله تعالی علیه می فرمودن کلام ساعد. حضرت امام راجع به دعا، راز نیاز با خدا خیلی اهمیت داشتن می دادند و اسمش گذاشته بودند کلام ساعد، کلام نازل داریم قرآن از طرف حق تبارک و تعالی، این نازل شده است برای ما به توسط پیغمبر اکرم. قرآن آمده است لتبین للناس همه و کتاب مفاتیح. این کتاب مفاتیح کلام ساعد، یعنی ما با خدا راز و نیاز میکنیم، او از طرف خدا به ما نازل شده، ما از طرف خودمون به خدا دعا و راز و نیاز. صعود میکنه کلام ما به سوی خدا. در قرآن معلومه ذره ای کم و زیاد ندارد. ما یعتیه باطل من بین یدی ولو من خلفه، ذره ای کم و زیاد ندارم. و پروردگار عالمم قول داده است انا له لحافظون، که این قرآن تا روز قیامت بدون تغییر باقی بماند. لذا این بعد یه قانون تسامح در ادله سنن درست شده که در اصول ما هم اگر یادتون باشد آمده، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه هم در جلد دوم کفایه مفصل صحبت می کنند این که در باب مستحبات، در باب مکروهات سند نمی خواهیم. همین مقدار که روایت دیدیم و احتمال دادیم از طرف خداست، دیگه ما طبق اون روایت عمل بکنیم، اگر مستحب به جا بیاریم، اگه مکروه ترک بکنیم، طبق روایت عمل شده. لذا بسیاری از بزرگان فرمودند که مستحبات و همچنین مکروهات سند نمی خواهد. قانون تسامح در ادله سنن میگه تسامح تساهل در اون جایزه. لذا حضرت امام به از اوقات مفاتیح هم میگفتن کلام ساعد. این مصباح المتحدث شیخ طوسی که مرحوم محدث قمی ازش خیلی روایت نقل میکنند، استاد عزیز ما آقای بروجردی نقل میکردند، میفرمودند مرحوم شیخ طوسی اول کتاب که نوشتن اول یه دوره از اول تا آخر خودشون بهش عمل کردن. آقای بروجردی به ما طلبه ها نصیحت می کردن که ما مواظب باشیم عالم بی عمل نباشیم. بعدم دستور دادن یه دوره وابسته های به ایشون، خانم ایشون، بچه های ایشون یه دوره بهش عمل کردن. بعد دستور انتشارش دادن. رضا مسماح المتحجدم مثل مفاتی، مفاتی هم مثل زاد المعاد. همه اینها سند صحیح ندارد، اما همه فقها هم قبول کردن سند ضعیف را به جای سند صحیح، به قاعده قانون تسامح در ادله سنن. اذا تسامح در ادله سنن همین را میگه، میگه اگر شنیدی از پیغمبر اکرم یه چیزی مستحبی مکروهی و تو عمل به او کردی، پروردگار عالم ثواب همون عمل را به تو میده، ولو لم یقل بهی رسول الله. گفتن این ولو لم یقل بهی رسول الله که نمیخواد بگید واقعا نفس الامر، میخواد بگید نمیدونید سندش درسته یا نه، تو کاری به سند نداشته باش، اگه مستحب به عمل کن، اگه مکروه ترک کن. و به قول مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه، قانون تسامح در ادله سنن برا مکروهات، برا مستحبات سند درست میکنه. حرف خوبی انصافاً، از منم نیست، مشهور در میان اصحاب، همه بزرگان هم فرمودند کم است یک کسی در قانون تسامح در ادله سنن، در حالی که اگر یادتون باشه چندین احتمال دادن، اما کم کسی که حرف مرا نفرموده باشد. ما هم طبعا لأساتیدمون، اساتیدمون هم طبعا لبزرگان، قانون تسامح در ادله سنن را به جای رجال در مستحبات، رجال در مکروهات قرار دادند. لذا در این 40 مورد جواب ایشون رو بدم، در این 40 مورد شاید بیش از بیش موردش روایات ضعیف و سنده، بعضیش مرسله، بعضیش سندش صحیح نیست، ثقه نیست، و بالاخره از نظر رجال اشکال داره. اما مرحوم سید اینجا جزمن به عنوان مستحبات ذکر کردند، محشین بر عروه هم تقریبا همشون قبول کردند، بعضی ها هم احتیاط کردند، گفتن حرف مرحوم سید درسته اما خوبه به عنوان رجا به جا بیاریم، که کلمه رجا تو روایات تسامح در ادله سنن هم اومده و معلوم است که کسی که مستحبی رو میخواد به جا بیاره رجاءً لثواب میاره، مکروه رو بخواد به جا بیاره بخواد ترک بکنه رجاءً لثواب میاره، و این رجاءً لثواب هم یه قید توضیحی بیشتر نیست. لذا مشهور در میان اصحاب من جمله مفاتیح محدث قمی زاد المعاد مرحوم مجلسی، مصباح المتحجر یا اون کتاب بهتر اقبال طه سید ابن طاووس، همه اینا کتاب های دعا که بزرگان سر و کار با این دعا و راز و نیاز خیلی داشتند، هم زیارتها و هم ادعیه را میگویند. این مفاتیح صحیح سنده، میگیم مفاتیح که صحیح سند نی، خیلی این روایت ها مرسله که ایشون نقل کرده، میگوین همین مقدار که احتمال بدیم این روایت مال اهل بیت علیهم السلام کفایت میکند و قانون تسامح در ادله سنن ضعیف را به جای صحیح قبول میکند. ولو لم یقل بهی رسول الله صلی الله علیه و آله. حالا در این 40 مورد، مورد اول پوشیدن لباس سیاه، این مربوط به نماز نیست، این 40 موردی که مرحوم سید اینجا دارن همه راجع به لباس، حالا لباس مصلی یا لباس غیر مصلی. ولو اول پیتر رو که میزنن عنوان میکنن، میفرماین فصلون فیما یکره من اللباس حالت صلا، اما وقتی که جلو میاند شاید 10 تاش هم مربوط به نماز نباشه، مربوط به پوشیدن لباس باشه. اولی از آنها پوشیدن لباس سیاه. مرحوم سید این پوشیدن لباس سیاه را می فرمایند که کراهت و لباس سور رجل و مرأه الا الخوف والعمامه والکسا والجلباب للنسا لأنه کساهن. اینا استثناء شده. اگر کفشا مشکی باشد، عمامه مشکی باشد، عبا مشکی باشد، چادر خانم مشکی باشد، اینا کراهت نداره. از اینجا یه مطلبی استفاده میکنیم و اون این است که اصلا این مکروهات، این مستحباتی که در اینجا ذکر شده، خیلی از اونها موردی است، موسمی است. در یه زمانی مستحبه، در یه زمانی مستحب نی، در یه زمانی مکروهه، در یه زمانی مکروه نی. مثلا عمامه سادات، خب این تازه در آمده. در زمان ائمه طاهرین عمامه مشکی برای سادات، عمامه سفید برای غیر سادات نبوده، از راه های دیگه سید رو می شناختن، از راه حسب، از راه نسب. اما الان مرحوم سید می فرمایند که عمامه مشکی باید بگن برا سادات، برا ساداتش نداریم، باید بگن عمامه مستحب است و مشکی باشد برا سادات و برای غیر سادات مشکی نباشد. یه قدری باید بگیم بریم بالاتر، بگیم اگه سید عمامه سفید گذاشت این حرامه، اگه غیر سید عمامه مشکی گذاشت این حرامه. لذا شهرت خودش کار میکنه، میشه یه چیز مستحب چون مشهور در میان مردم شده، یه چیزی مکروه چون که مشهور در میان مردم شده. لذا بهش میگن روایات موسمی، روایات موردی. اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه این حرفا را نمیزنه. اول چیزی که میفرماین مکروه، میفرماین کراهت و لباس سود للرجل و المرأه الا الخوف برای همه، و العمامه برای همه، والکسا برای همه، والجلباب برای همه، یعنی دنسا که به جای عباس. همه اینها میفرماید استثناء شده و پوشیدنش مانعی نداره. اما دیگه به وضوح واقعی گذاشتن، اصل این مطلبم از کجا پیدا شده؟ گفتم مثلا مثل عمامه یا مثل عبا تازه پیدا شده است. لذا عبای مشکی نپوشه، عبای که شهرت داشته باشد در میان مردم. اگه شهرت نداشته باشد بحث گذشته مونه، گفتیم خلاف شهرت حرامه، و اما اگر مشهور باشن چنانچه الان مشهور در میان آقایان، بعضشون عبای مشکی می پوشند، بعضشون عبای قهوه‌ای می پوشند، خب اشکال نداره دیگه. بعضیشون هم عباهای دیگه اگر انگشت‌نوا نباشد اشکال نداره. لذا این عبا استثناء شده ظاهرن باید بگیم شهرت استثناش کرده. لذا میشه اصلا برگردونیم حرف رو به اینجا ها که لباس ما باید لباس معمولی در میان مردم باشد. لباس معمولی در میان روحانیت الان غیر سید عمامه سفید، سید عمامه مشکین، غیر از این دیگه حرامه، برای اینکه لباس شهرت، لباس بدعت و نمیشه با. این عرض من بهتر از فرمایش مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه. حرفی که هست خب حالا لباس مشکی که می فرمایند این مکروهه، اگر این لباس مشکی شهرت پیدا کرد در میان مردم، مثل این که الان کت مشکی فراوان یا قبای مشکی فراوان شده، خب اگر چنین باشد اون عبا اون قبا همطور که عبا استثناست، اون لباس هم میشه استثناست. مرحوم صاحب حدائق مثلی که حرف مرا قبول نداره و می فرماین که آیا در عزای سید الشهدا لباس مشکی پوشیدن اشکال داره یا نه؟ می فرماین نه. خب نه صاحب حدائق، یه قدر بالاتر باید بگیم، یه شعار الان در میان شیعان که مثلا دهه محرم پیراهن مشکی می پوشن یا لباس مشکی می پوشن، این نه فقط جایزه بلکه خود یه نحوه عزاداریه و عزاداری امام حسین علیه السلام به هر ترتیبی باشه، اگه گناه نباشه میشه از بهترین عبادات، مثلی که دهه محرم روزه خونه روزه بخوند و ما گریه بکنیم، این بهترین عبادات. شیعه پوشیدن هم در دهه محرم باید چنین باشد. اما معمولا آقایون می فرماین و هو مشکل، حرف صاحب حدائق را باید بگیم درسته، مشکل که نیست بلکه موجب ثوابم هست، برای اینکه بهترین مصداق در شعائر اسلامی. میخواستم یه مقداری راجع به بحث گذشته صحبت بکنم، چون بعضی از آقایون صحبت مرا نپسندیده بودند و اشکال میکردند و یا اینی که نوشته برام نوشته بودند، میخواستم یه مقداری در اون باره صحبت کنم. اما صحبت این لباس سیاه ما را کشوند، دیگه وقت تمام شد، دیگه راجع به مکروهات صحبت نمی کنیم، فردا راجع به مستحبات انشاء الله یه مقداری صحبت می کنم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.